نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم. سپهر دانش، کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه سپهر دانش، کاری از گروه بهداشت رادیو سلامت. مثل همیشه چهارشنبه شبها من دکتر اسداللهی امین، متخصص عفونی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، همراه همکاران عزیزم جناب آقای روستایی، تهیه کننده آقای فروزنده که زحمت هماهنگی برنامه رو میکشن، و آقای بارانی در خدمتتون هستیم. انشالله که بتونیم شب خوبی رو برای شما رقم بزنیم و مطالب علمی مهم و جدیدی رو خدمت شما ارائه بدیم. خب امشب در خدمت سکا خانم دکتر جمشیدیان هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. جهت گفتگو اصلی برنامه در مورد آب مروارید، یک مشکل شایع که شاید خیلی از همکاران هم باهاش در ارتباط باشن و باهاش مواجهه داشته باشن. کیس امشب هم سکا خانم دکتر رستگار، متخصص زنانان و زایمان، برای ما مطرح خواهند کرد و مثل همیشه کنکاش رو هم داریم. امیدوارم که بخش‌های مختلف برنامه مورد توجه شما قرار بگیره. همینجا هم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه کادر محترم درمان در سراسر کشور عزیزمون ایران، که میدونم این موقع شب مشغول خدمت رسانی به همه هممیهنان عزیزمون هستم. خدا قوت میگم، ایشالله که همیشه شاد و سرزنده و پاینده باشید. خب امیدوارم حالتون خوب باشه. تا ارتباط ما برقرار بشه با سرکار خانم دکتر رستگار، متخصص زنان و زایمان، که کیس امشب برنامه رو در خدمتشون باشیم، حتما به حواسمون باشه به این که درسته که ما به سمت در واقع عید داریم حرکت میکنیم، نزدیک عید هستیم، اما همچنان بیماری های تنفسی در کشورمون هست. شویش الحمدلله کمتر شده، اما بالاخره باید حتما احتیاطات لازم رو به عمل بیاریم. اگر در جای شلوغی هستیم، اگر که در اتوبوسیم، در مترو هستیم، حتما باید رعایت بکنیم، ماسک بزنیم. اگر که بیمار شدیم خدای نکرده، حتما در منزل بمونیم اون چند روزی که بالاخره بیمار هستیم، تا انشالله که این چرخه انتقال کاهش پیدا بکنه و به دیگران منتقل نشه. همچنان اگر که واکسن آنفولانزا هم نزدیم، حتما این واکسن رو تهیه بفرمایید، و مخصوصا در افرادی که دچار ضعف ایمنی هستن و مشکلات ایمنی دارن، این واکسن جزو واجباته. با ما همراه باشید. خب سرکار خانم دکتر فرشته رستگار، متخصص زنان و زایمان، عرض سلام و ادب دارم، شبتون بخیر.
سلام، منم خدمت شما آقای دکتر و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
خیلی ممنونم. در خدمتتون هستیم با کیس امشب برنامه.
بله خواهش میکنم. همونطور که گفتیم بیشتر مخاطبینتون دانشجویان پزشکی و کادر درمان هستن. من تصمیم گرفتم در مورد یکی از مهمترین و شایع‌ترین عوارض زایمانی باهاتون صحبت کنم، خونریزی بعد از زایمان یا پست‌پارتوم همراهی.
بله.
اگر اجازه بدید سوال مطرح کنم.
بفرمایید.
کیس مورد نظرمون خانم 22 ساله، گرویده دو، لیفشایده یک و سابقه امیدی قبلی، زایمان طبیعی قبلی دارن و 38 هفته بارداری. با سابقه دیابت بارداری و تحت درمان با انسولین ختم بارداری داده شده. بعد از بستری اول رایپینگ با 50 میکروگرم میزوپرسول شروع کردیم و بعد از 10 ساعت اینجکشن با سپنتول رو شروع کردیم. و بعد از زایمان بیمار دچار خونریزی و آتونی بعد از زایمان میشه. خواستم این فاکتورهای آتونی و همچنین اقدامات رو به ترتیب حالا بپرسم.
بعد از زایمان دچار خونریزی شدن، درسته؟
بله.
خب
گزینه‌هایی که گزینه اول به خاطر سابقه، حالا من گزینه ها هم علت ریس فاکتور رو بهتون میگم و درمانو که حالا
درمانو انشالله آخر برنامه با هم صحبت میکنیم. بله شما هم ریس فاکتور رو بفهمید. بله خیلی ممنون.
سابقه خواهش میکنم. گزینه اول به خاطر سابقه دیابت و درمان با ترانسیت 1 گرم، گزینه دو الغای زایمان و درمان با اکسیتوسین، گزینه سه به خاطر پایسه بیمار و موتی پار بودنشون و درمان با متیلارگونین، و گزینه چهار به خاطر سن مادر و درمان با میزوپرستور.
خیلی عمالی، دست شما درد نکنه، انشالله که آخر برنامه هم خدمت شما خواهیم بود. حالا درمان ها انشالله اونجا با هم صحبت میکنیم، الان ببینیم که واقعا کدومی که ریس فاکتور ها ریس فاکتور در واقع خونریزی بعد از زایمان هستش. خیلی ممنونم خانم دکتر، با شما خدافظی میکنم. خدا نگهدار.
هر جا که خیس کوچه ها منو به سمت تو میبره، خاطره ها تو شدی پاره تنم، رو حرفت حرف نمیزنم، اون که تا آخرش پای تو مونده منم، همیشه اسمت روی لبامه، عشق تو توی تو تسکین قصه هامه، همیشه اسمت روی لبامه، عشق تو توی حال و هوامه، هرچی که دارم من از تو دارم، یاد تو تسکین قصه هامه. تو خیابون دوباره نم نم هوا تو کردم، عشق تو نفس میکشم تو بارون، توی امیدم برای فردا، رو نمیدم به کل دنیا، نمیشم حتی لحظه ام از تو جدا، همیشه اسمت روی تو تسکین قصه هامه، همیشه اسمت روی لبامه، عشق تو توی حال و هوامه، هرچی که دارم
خب گاز طبیعی موهبتی برای امروز و فردای کشور عزیز من هست، با مصرف بهینه امانتدار خوبی برای فرزندان خود باشیم. انشالله که حواسمون باشه همه باید رعایت بکنیم، مخصوصا بالاخره در فصل سرما قرار داریم، هوا که سرد میشه حتما باید در رعایت مصرف گاز کوشا باشیم. بالاخره وقتی که ما کمتر مصرف بکنیم، این در واقع گاز به همه کشور عزیزمون میرسه، مخصوصا بالاخره شهرهای شمالی که ممکنه با افت فشار مواجه بشن. بنابراین حتما توصیه داریم که انشالله گاز رو خوب مصرف بکنیم و بهینه مصرف بکنیم. با ما همراه باشید. خب یه خانم 22 ساله پیش ما اومده، بستری هستش، گروید دو با سابقه انویدی قبلی، 38 هفته بارداری هستن که به علت در واقع دیابت بارداری ما ختم بارداری رو انجام میدیم. البته یه اینداکشنش در واقع بعد از 10 ساعت شروع میشه. حالا اینها بعد از زایمان فرد در واقع دچار آتونی رحم و خونریزی رحمی میشه. ما میخوایم ببینیم که چه ریس فاکتورهایی در این زمینه میتونه مؤثر باشه. الف سابقه دیابت بارداریشون میتونه منجر به این قضیه در واقع خونریزی بعد از حاملگی شده باشه، به الغای زایمان، اون اینداکشنی که بالاخره انجام دادیم، جیم مولتیپار بودن و دال، سن مادر باردار. 30102 منتظر پیامک های شما هست. خب با 30102 راه ارتباطی ما با شما عزیزان هستیم، هست در مورد آتونی رحم و خونریزی بعد از زایمان کیسمون هستش. خانم 22 ساله اومده، گروید دو با سابقه انویدی و در واقع دیابت بارداری که ما مجبور شدیم که ختم بارداری رو اعلام بکنیم. چه ریس فاکتورهایی میتونه که علت این خونریزی بعد از زایمان و آتونی رحم باشه؟ الف سابقه دیابت بارداری، به الغای زایمان، جیم مولتیپار بودن و دال، سن مادر باردار. منتظر پیامک شما هستیم. واقعا کیس، حالا به هر حال در حیطه تخصص من که نیست و کیس سنگینی هم هستش. امیدوارم که آخر برنامه در خدمت خانم دکتر باشیم و ما رو راهنمایی بفرمایند. خب الان هم در خدمت استاد محترم سرکار خانم دکتر جمشیدیان هستیم، جراح پلاستیک و ترمیمی چشم و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. سرکار خانم دکتر، عرض ادب و شب بخیر دارم خدمت شما، سلام عرض میکنم.
سلام، شبتون بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه شما.
خیلی ممنونم، باعث افتخار هستش که با شما هم کلام میشم. در مورد حالا آب مروارید، بالاخره مشکل شایعی هستش که میتونن در واقع کادر درمان هم باش مواجهه داشته باشن، حالا همکاران محترم پزشک عمومی که حالا بعد ارجاع بدن، قاعدتا کی بعد ارجاع بدن، اینها رو با هم صحبت بکنیم و قطعا رزیدنتان های محترم چشم همه در واقع میتونن که مبتلا به این در واقع بیماری باشن و مواجهه داشته باشن. من به عنوان سوال اول از شما میخوام بپرسم که خب ما چه موقع شک بکنیم که یک فردی حالا آب مروارید داره، حالا قبل از این که اصلا بخوایم معاینه چشم رو انجام بدیم؟
بله، خب آب مروارید در واقع انواع مختلف داره. در موارد مادرزادی آب مروارید معمولا چیزی که دیده میشه سفید شدن رنگ رفلکس در واقع قرمزی هستش از مردمک در واقع دیده میشه. یعنی اگر که کودکی آب مروارید پیدا بکنه قبل از اینکه ما بخوایم معاینات تخصصی رو براش انجام بدیم، توجه به رفلکس مردمک توسط پدر و مادر هستش که موضوعی هستش که اصطلاحاً در حیطه پزشکی میگیم رفلکس شبیه گربه پیدا میکنه چشم کودک، و اون رفلکس قرمز رنگی که از شبکه باید متساعد بشه به حالت سفید تا زرد رنگ در میاد که اون در واقع توجه رو جلب میکنه. در سنین بالاتر در واقع آب مروارید معمولا به صورت کاهش بینایی خودش رو در واقع نشون میده. در مواردی هم این حالت آب مروارید به صورت بهبود بینایی سکند سایت در واقع بهش میگیم، که موارد خاصی از نوع خاصی از آب مروارید هستش که فرد رو نزدیک بینتر میکنه، یعنی اون در واقع کدورتی که توی ناحیه هسته عدسی چشم اتفاق میفته میتونه باعث نزدیک بینی و مایوپیا بشه و فرد احساس میکنه که دیدش داره بهتر میشه، ولی این در واقع پیشرفت کردن آب مرواریدی هستش که اصطلاحاً از هسته عدسی اتفاق میفته.
بسیار عالی. پس کاتاراکت رو ما در واقع تقسیم بندی اگر بخوایم انجام بدیم به صورت مادرزادی هست و در سنین بزرگسالی. معمولا از چه سنی در واقع ما باید شک بکنیم و اینکه حالا پیشنهاد شما این هستش که قربالگری آیا به صورت سالیانه باید انجام بشه یا نه مثلا با چه فاصله؟
معمولا بالای 60 سال در واقع ما شروع مروارید رو داریم، اما گاهن در افراد جوانتر در صورتی که حالا انواع خاصی از آب مرواریدی رو داشته باشن ممکنه اتفاق بیفته. مثلا میگم فرد سال هاست مبتلا به دیابت هستش یا فردی هستش که سیگار میکشه، این افراد معمولا زودتر از حالت سنی دچار در واقع آب مروارید میشن، ولی سن در واقع شروع آب مروارید معمولا از بالای 60 سال در واقع تشکیل میشه در چشم.
اینو وقت گایدلاینایی هستش که مثلا بگن که به صورت مثلا منظم این قربالگری باید صورت بگیره برای کاتاراکت یا نه مثلا
قربالگری معمولا در واقع چیزی که ما همیشه به بیماران هشدار میدیم که هر گونه کاهش بینایی رو در واقع جدی بگیرن و خب سالیانه حداقل سال یک بار رو برای چک آب مروارید از بالای 60 سال در واقع مراجعه داشته باشن.
یعنی قطعا علامت دار هست، اینجور نیستش که ما بگیم تو مرحله اولیه مثلا بدون علامت هست و بعد علامت دار میشه، درسته؟
شروع در واقع خیلی خفیفش ممکنه خیلی بیمار علامت کاهش بینایی رو ذکر نکنه، ولی چیزی که براش پیش میاد این هستش که گاهن دچار حاله نور میشه، یعنی مثلا فرض میکنید به یک لامپ نگاه میکنه میگه من وقتی توی شب مثلا میخوام اشیاء رو ببینم یه حاله، یک گله، یک حالت در واقع کدورتی رو اطراف اشیاء میبینم، این هم جزء علائمی هستش که در واقع میتونه به نفع شروع شدن آب مروارید باشه.
بله بسیار عالی. بعد حالا همکاران محترم کادر درمان ما که بالاخره خط اول در مواجهه با همچین بیمارانی هستن، میخواستم ببینم که بعد چه کار بکنن، آیا حالا چه تشخیصی که قاعدتا مثلا با کاهش بینایی فرد مراجعه میکنه، آیا مثلا معاینات تکمیلی رو باید انجام بدن یا نه دیگه همون مثلا ارجاع بدن. یعنی خیلی وقتا خب به حال همکاران عزیز ما در شهرهایی ممکنه باشن که چشم پزشک وجود نداشته باشه، تنها باشه، میخواستم ببینم که آیا مایناتی رو میتونن انجام بدن که حالا به تشخیص محتمل‌تر برسن یا نه اینها افراد هستن.
میگه همون رفلکس مردمک هستش که با در واقع یه نور در واقع این کار قابل انجامه، در واقع ما انتظار داریم فردی که عدسی شفافی داره وقتی ما نور رو به مردمکش میدازیم، مردمکی که معمولا باز هستش هم یعنی قطره براش ریخته شده و مردمک بازه، بهتر دیده میشه. رفلکس قرمز رنگ رو ما از شبکیه داشته باشیم، هر زمان که در واقع این رفلکس تغییر رنگ بده میتونه به نفع کدورت‌های داخل چشم باشه که یکی از این انواع کدورت‌ها آب مروارید هستش. این یک مورد هست دیگه، همین در واقع چک کردن وضعیت اینکه فرد اشاره‌ای میکنه به مسئله دیدن حاله نور و این مسائل، و دیگه اینکه تو معایناتشون آیا در لمس احساس میکنن که چشم در واقع فشار بالایی داره. در واقع ما فشار چشم رو با دستگاه چک میکنیم، اما در واقع با بستن چشم هم با لمس در واقع گلوب و چشم میتونیم حدودی حرف بزنیم که این در واقع سطح چشم آیا فشار بالایی رو داره یا نه. در واقع اصطلاحا بهش میگیم معاینه تکتایل و لمسی فشار چشم. اینا مواردی هستن که خب باید بررسی بشن و اگه وجود دارن در واقع مریض ارجاع بشه برای عمل آب مروارید.
این فشار یعنی به چه صورت فشار به دست وارد میشه یا ما فشار؟
در واقع ما با لمس انگشتان روی چشمی که حالت بسته داره در دست کسی که البته تبحر این رو داشته باشه و قدرت این رو داشته باشه و بیماران زیادی رو معاینه کرده میتونیم حس بزنیم با لمس چشم که آیا فشار این چشم الان بالا هستش یا نه. اصطلاحا بهش میگه معاینه لمسی که در مواردی که دستگاه وجود نداره برای گرفتن فشار چشم با لمس در واقع چک میکنیم که آیا افزایش فشار چشم هستش یا نه.
این پس به تجربه قبلی خیلی ارتباط داره.
زیادی بله.
خیلی خوبه که آره الان استاجرامون مثلا دانشجوان اگه تو بخش هستن خوبه که این آموزش رو ببینن چون ممکنه واقعا بعد به دردشون بخوره. درست استاد؟
بله.
آره
دقیقاً.
خیلی خوبه اگه حالا صدای ما رو میشنون. این هم در واقع یک ماینه هستش که خیلی راحت بالاخره در افراد مختلف وقتی انجام بشه این تبحر ایجاد میشه دیگه، که شما حس میکنید که الان آیا این در واقع فشار چشم طبیعی هست یا نه، قاعدتا تجربه و تکرار بیشتری رو میطلبه. خیلی ممنونم. حالا پس ما تا اینجا هستیم که این فرد رو در واقع اون همکار پزشک عمومی ما یا حالا بالاخره همکار کادر درمان ما ارجاع میدن به چشم پزشک. حالا همینجا فکر میکنم در مورد اپیدمیولوژی و ریس فاکتورها هم در کشورمون اگر بفرمایید ممنون میشم، که معمولا آیا اپیدمیولوژی خاصی داره یا در جاهای یا جغرافیای خاصی بیشتر شایع هستش و چه ریس فاکتورهایی برای کاتاراکت مطرح میشه؟
بله، در واقع چیزی که ما میگیم بیماری‌های شایعی که میتونن فرد رو در ریسک بیشتری قرار بدن برای اینکه زودتر آب مرواریدو بگیره، خدمتتون عرض کردم یکیش بیماری دیابت هست. معمولا افرادی که دیابت دارن یا قند خون دارن اینها در سن پایین تری در واقع آب مروارید در چشمشون تشکیل میشه و نوع خاصی از آب مروارید هم هستش و اینها باید بررسی های سالیانه از نظر آب مروارید داشته باشن. از طرفی هم زودتر عمل کردن برای آب مروارید این گروه در واقع دیابتی میتونه عوارض شبکیه داشته باشه. یعنی ما در واقع اگر که آب مرواریدی که در افراد دیابتی شروع به تشکیل کرده رو زودتر از حد در واقع انتظارش عمل بکنیم، احتمال این وجود داره که مسائلی مثل ورم شبکیه ایجاد بشه. به این دلیل که این بیماران خاص باید حتما معاینات سالیانه و حتی گاهن زیر سالیانه، یعنی گاهن 6 ماه یک بار رو برای چک مسئله آب مرواریدشون داشته باشد. در مورد اپیدمیولوژی و ریسک فاکتورهایی که وجود داره، سیگار، الکل در واقع یکی از مواردی هستن که میتونن تسریع بکنن تشکیل آب مروارید. یکی دیگه از موارد استفاده از کورتون هستش. جوانانی هستن که به دلیل بیماری های اوتوایمن کورتون استفاده میکنن یا قطرش رو در واقع استفاده میکنن، هم نوع خوراکی، هم نوع تزریقی و هم نوع به صورت تاپیکال و قطره‌ای کورتون ها میتونن باعث تسریع ایجاد آب مروارید بشن و نوع خاصی از آب مروارید رو در واقع ایجاد بکنن که کپسول خلفی رو در واقع درگیر میکنه و خب باز این گروه مستعد این هستن که بجز این آب مروارید افزایش فشار چشم هم داشته باشن و این گروه رو هم ما باید با دقت بیشتری در واقع معاینات سالیانشون رو هم انجام بدیم.
بله بسیار عالی. خود فشار خون چی؟ فشار خون هم میتونه موثر باشه در ایجاد؟
به صورت مستقیم مطالعه وجود نداره که مستقیما فشار خون رو در واقع ارتباط بده به در واقع شانس آب مروارید، ولی چیزی که وجود داره این هستش که افرادی که مشکلات قلبی عروقی دارن اینها به صورت کلی به عنوان در واقع درگیری های قلبی عروقی یه ریس فاکتوری برای اینکه در آب مروارید درشون تشکیل بشه، آب مرواریدهای سخت‌تری باشه و شدت بیشتری داشته باشه رو در واقع این ریس فاکتور وجود داره.
بله. خب رژیم غذایی چی؟ آیا مثلا ورزش کردن رژیم غذایی اینا میتونه در واقع موثر باشه؟ مثلا ورزش کردن نقش مثلا
بله مهمترین چیزی که ذکر میشه به عنوان ریس فاکتور دیهایدریشن، یعنی در واقع کم خوردن آب یکی از دلایلی هستش که تسریع میکنه. فردی که دیهایدره هستش ممکنه انواع از آب مروارید درش تسریع بشه و خب چیزایی مثل کلم بروکلی و اسفناج به عنوان آنتی اکسیدان در واقع میتونن پیشگیری بکنن از اینکه زودتر آب مروارید پیشگیری کنن که آب مروارید در واقع زودرس اتفاق نیفته. این دوتا مورد چیزایی هستش که کاملا بررسی شده و نتایجش در مقالات ثبت شده. دیهایدریشن و
ویتامین A چی مثلا؟
بله دقیقا
آب هویج. اینا هم
هست. بله
اینا هم بس موثر هستن. ورزشی مثلا ارتباطی داره یا نه؟
ورزش هم باز مستقیما چیزی که در مورد ورزش مقاله ارتباط ورزش رو با آب مروارید در واقع ذکر کرده باشه به این شکل نیست، بیشتر مواجهه با نور آفتابه حالا که به عنوان ریسک فاکتور آب مروارید شناخته میشه.
که اونجا هم توصیه با عینک آفتابی اینا
است. بله بله بله.
خدمتون خواهم پرسید. خب ما تا اینجا با استاد در خدمت خانم دکتر منصور جمشیدیان هم هستیم، برای دوستانی که تازه به ما پیوستن در مورد کاتاراک داریم صحبت میکنیم. حالا بیمار رو دوستانمون، حالا پزشکان عمومی و کادر درمان، ارجاع دادن به همکاران متخصص چشم. از اینجا به بعد رو بفرمایید، حالا میتونه برای رزیدنت‌های محترم چشمم خیلی آموزشی باشه که خب ما انواع در واقع کاتاراک به چه صورت هست، چجوری تشخیص میدیم، روش‌های تشخیصی تخصصی به چه صورت هست، اینها رو هم بفرمایید ممنون میشه.
بله، برای در واقع دستیاران عزیزی که شروع کردن حیطه چشم پزشکی رو، خب در قسمت‌های مختلف اینها آموزش می‌بینن، عملاً آموزش می‌بینن که چطوری رتینوسکوپی انجام بدن. در رتینوسکوپی عملاً چک می‌کنن رفلکس مردمک رو و به صورت اسکرینینگ می‌تونن تشخیص بدن که کدورتی در مدیای چشم وجود داره. باز توی معاینات دیگه‌ای که انجام می‌دن، معاینه اسلیت لامپ هستش که در معاینه اسلیت لامپ میتونن لایه‌های مختلف در واقع چشم رو با دقت ببینن، از قرنیه، فضای سگمان قدامی و همینطور خود لنز رو ببینن. و وقتی که خود در واقع عدسی چشم رو میبینن، توی لایه‌های مختلفش از نظر آناتومیک، این که خب عدسی چشم دقیقا یک نمای به شکل عدسی شکل داره و یک کپسول قدامی، کپسول خلفی داره و بعدش کورتکس هستش و در نهایت هسته اون عدسی هست. توی لایه‌های مختلف توسط در واقع نورهایی که به چشم از طریق استریت لامپ میتونن در بیارن که در واقع این آب مروارید منشأش از کجاست، از خلف، از قدام در واقع این عدسی هستش یا مرکز رو درگیر کرده. و این معمولا این معاینات رو به صورت روتین برای بیمارانمون انجام میدیم. برای در واقع اطفال یه مقدار مسئله متفاوت هست، چون شکل آب مرواریدشون گاهن میتونه مدل های متنوع تری داشته باشه. مثلا شکل سوچورهایی که در دوران جنینی در عدسی تشکیل میشه، در واقع سوچورال کاتاراکت بهش میگیم، شبیه اون در واقع نماهای جنین شناسی تشکیل آب مروارید رو در واقع بتونن پیدا بکنن توی چشم و انواع مختلف آب مروارید رو بده. باید از انواع در واقع مهم آب مروارید اون نوعی هستش که کپسول خلفی رو درگیر میکنه و در نهایت به دلیل یک نقص مادرزادی که اصلا از کپسول مادرزادی وجود نداره. این گروه از آب مروارید ها جزو گروه مشکل آب مروارید هستن، اصطلاحا بهشون میگیم نوع پوستریور پولار، که عزیزان دستیار باید توجه داشته باشن که ملاحظات خاصی در جراحی این موارد باید در نظر گرفته بشه که زمان جراحی دچار عارضه بیمار نشه.
بله بسیار ممنونم. در خدمت خانم دکتر منصور جمشیدیان هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و جراح پلاستیک و ترمیمی چشم. حالا انشاءالله ادامه گفتگو رو از زبان شما خواهیم شنید. الان بریم بیایم و انشاءالله که در خدمتون باشیم با ادامه برنامه. در خدمت خانم دکتر جمشیدیان هستیم، در موضوع امشب برنامه در مورد کاتاراکت هستش. انواع کاتاراکت رو خدمتتون صحبت کردن، می‌خواستیم ببینیم که حالا روش‌های جراحی آیا بر اساس این انواع متفاوت هست یا نه و به چه صورت هست. این هم اگه بفرمایید استاد ممنون میشه.
بله، خب در واقع اگه بخوایم از تاریخچه جراحی آب مروارید صحبت بکنیم، از روش‌های قدیمی‌تری من اسم میبرم به نام جراحی اینترا که عملی بودش که در شروع جراحی آب مروارید در واقع انجام میشد توسط چشم پزشکان، که برش های قرنیه بزرگ انجام میگرفت